بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واللعن على اعدائهم الى قيام يوم الدين. عن ابي عبد الله الحسين عليه السلام قال: وجد لوح تحت حائط مدينه من المدائن مكتوب فيها ان الله لا إله إلا أنا ومحمد النبي أجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وأجبت لمن أيقن بالغدر كيف يحزن، وأجبت لمن اختبر الدنيا كيف يطمئن إليها، وأجبت لمن أيقن بالحساب كيف يذنب. نثار مولانا ومقتدانا أبا عبد الله الحسين عليه السلام صلوات محبت بفرمایید. روایتی که در طلیعه سخنم تلاوت شد از یادگارهای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. حضرتش در این روایت چنین یاد می کند که در زیر دیواری از دیوارهای شهری دست نوشته‌ای پیدا شد. در این دست نوشته نگاشته شده بود: انا الله لا اله الا انا، من اون خدایی هستم که غیر از من خدایی وجود ندارد، معبودی وجود ندارد، و محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر و فرستاده من است. سپس امام علیه السلام فرمودند در این لوح چهار جمله عبرت‌آمیز و پندآمیز وجود داشت. وقتی امام علیه السلام این جملات رو نقل می‌فرمایند، به معنای تأیید این جملات، یعنی این جملات پذیرفته شده منه. در این چهار روز دیگری که در محضرتون هستیم و تصدیق می‌کنیم ان شاء الله به قید حیات، هر روز یکی از این جملات رو خدمتتون طرح خواهیم کرد. یکی از این جملات این است: فرمودن عجب طول من اختبرت دنیا کیفیت مهنو الیها. تعجب میکنم که این مردم چگونه دنیا را اختبار کردن، بارها آزمودن، اما چگونه عبرت نمیگیرن و به این دنیا دل میبندن. عجب طول من اختبرت دنیا کیفیت مئنو الیها. در روایت دیگر از آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام در این مقوله چنین آمده است: فرمودن یبن آدم تفکر، ای فرزند آدم بیندیش. و و قل این الملوک و قل این ملوک الدنیا و اربابها. خودت حدیث نفس بخوان، بگو کجا هستن پادشاهان، پادشاهان این دنیا، اربابهای این دنیا. الذین امروا، اونایی که آبادانی ها برپا کردن، و احتفر و انهارها. امام علیه السلام تازه اونهایی رو میگه که اهل آبادانی و عمران و اهل کار خیر بودن، اونهایی که فساد بپا کردن، اونهایی که اهل عناد بودن، اونهایی که اهل کشتار و ویرانی شهرها بودن، اونها رو حضرت نمی فرماید. و احتفر و انهارها و قرس و اشجارها، شهرها رو آباد کردن، باغستانها رو انداختن. و مدن و مدائنها، شهرهای جدید برپا کردن. فارقوها و هم کارهون، اما فرشته مرگ به سراغشون آمد، مجبور شدن همه را بگذارند و بروند در حالی که کراهت داشتند. و ورثها قوم آخرون، دیگران بر ساخته های اونها، در ساخته های اونها نشستند و از ساخته های اونها و امارت های اونها بهره بردند. بالاخره زندگی دنیا همین است، گروهی می آیند و گروهی می روند. دنیا نه برای خوبان وفادار بوده است نه برای بعدها. این نیست که حالا ما فکر کنیم بگیم خب اینا رو گفتم که ما فقط بدی نکن، نه، برای خوبان وفادار نبوده، برای انبیا هم وفادار نبوده، برای اولیاء خدا هم وفادار نبوده، برای جنایتکاران هم وفادار نبوده. باز از قرآن برای شما بخوانم. قرآن می‌فرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. مسلمون ها، اگر یک جایی شکست به ظاهر به سراغ شما آمد، اینقدر غمگین نشید، تو خودتون فرو نرید. آه دیدی چی شد، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، خودتون رو نبازید. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر شما ایمان به خدا دارید، بدانید در نهایت شما پیروز میدانید. یأس و ناامیدی رو به خودتون راه ندید. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله. اگر گاهی از مواقع شما زخمی برداشتید، خب طرف مقابل هم زخم برمی‌داره. دنیا میدان تاخت و تازه، تو میدان تاخت و تاز جنگ گاهی از موقع انسان ضربت میخورد، گاه ضربت میزند. و تلکل ایام نداولها بین الناس، چرخ زمانه میگرده، هر زمانی به دست یکیست، گاه این گروه و گاه اون گروه، گاه این جناح و گاه اون جناح. خداوند در هر دو زمانی که دست شما هست، حکومت و یا اون زمانی که از شما گرفته می شود، داره شما رو می آزماید. روایت دیگر باز در این باب، قیس بن عاصم می گوید با جماعتی از بنی تمیم، از قوم خودم، خدمت پیامبر اکرم رسیدم. عده‌ای از اصحاب در محضر حضرت بودن، من روایت رو خلاصه می کنم. و قلتو یا نبی الله اذنا موعظه ننتفع بها، عرضه کردم یا رسول الله یه موعظه ای بفرمایید. این اخلاق اخلاق بسیار خوبیه. بسیاری از عزیزان ما در گذشته گاهی از مواقع میرفتن به محضر علما، میگفتن آقا هیچ کاری نداریم، آقا میفرمایم امری است، فرمایشی است، گفت نه آقا فقط اومدیم یه جمله از شما به عنوان نصیحت بشنویم بریم. اومده محضر رسول خدا، یا رسول الله من هیچ کاری ندارم، اذنا موعظتا ننتفع بها، یه موعظه‌ای بفرمایید، ما دست خالی از محضر شما نریم، بهره ببریم از موعظه شما. فانا قوم نعمر فی البریه، ما یک طایفه هستیم تو بیابان زندگی میکنیم، همیشه دسترسی به شما برای ما میسور نیست، از این فرصتی که به خدمتتون رسیده ایم باید خوب استفاده کنیم، ما رو موعظه بفرمایید. حضرت فرمودن یا قیس انما العز ذلا، انما العز ذلا و انما الحیات موتا، بدان با هر عزتی یک ذلتی است و با هر حیاتی مرگی است. باز روایت دیگر از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حضرت فرمودن در نهج البلاغه، اما بعد، فانک لست بسائق اجلک، ای انسان بدان تو کسی نیستی که بتوانی اجل را پشت سر بگذاری، بر او سبقت بگیری، مرگ به سراغت نیاد، تو همیشه پیشا پیش حرکت کنی، نه یک روز اجل به تو خواهد رسید و تو رو در آغوش خواهد گرفت. ولا مرزوق ما لیس لک، اینطور نیست، چیزی که رزق و روزی تو نیست، خداوند برای تو مقدر نکرده، در سفره تو قرار بگیره، تو از اون لقمه استفاده بکنی. وعلم به ان الدهر یومان، بدان تمام عمر انسان و زندگی انسان در دو روز خلاصه می شود، یوم لک و یوم علک، یک روز زمانه به نفع انسان است، یک روز به ضرر انسان است. و ان الدنیا دار و دولن فما کان منها لک اتاک علی ضعفک، دنیا دولت دولت و حکومت حکومته، یک روز دست طایفه‌ای و روزی دست طایفه دیگره. خیلی به دنبال دنیا ندو، خیلی به دنبال ریاست نرو. اگر بناس ریاست به برای تو مقدر باشد، ولو در تمام ناتوانی باشی، نصیب تو می شود. فما کان منها لک اتاک علی ضعفک، اگر بناس خیلی به تو برسد، ولو در ضعف به سر ببری، به سراغ تو خواهد آمد. و ما کان منها علک فلم تدفعه به قوتک، اگر یک روز چرخ زمانه برگشت، مقدر این است، مثلا اگر یک کسی حاکمه، حکومت از او گرفته بشه، یک کسی که هیچ فکر نمی کنه بتوانن حکومت رو از او بگیرن، یه مرتبه با یک کودتای مخملی و غیر مخملی حکومت ازش گرفته می شه، چیزی رو که باورش نمی آمد به راحتی از او سرد می شود، با اینکه در تمام توان و قدرت است. و ما کان منها علک لم تدفعه به قوتک. باز در خطبه وسیله حضرت می فرماید الدهر یومان، یوم لک و یوم علک، فصبر فبکلیهما تمتحن، روزگار دو روز است، روزی به نفع تو و روزی به ضرر تو. خب چرا اینطوره؟ چرا خوبان حتی یه روز باید در سختی به سر ببرن، یک روز در رفاه؟ چرا خدا هم برای بدها و هم برای خوبا هر دو جور رو مقدر کرده؟ فرمودن فبه کلیه ما تمتحن، هر دوش برای تو امتحان. اون زمانی که حکومت در دست توست، همونطور که مولا امیر المومنین علی علیه السلام به فرماندارش میگوید، فرمودن گمان نکن که این طعمه ایست در نزد تو، این امانتیست در اختیار تو گذاشته شده، با این امانت خدا چه میکنی؟ آقایی که دو روز ریاست و پست و میزی به دست تو رسیده، آیا وظیفت رو درست انجام میدی یا انجام نمیدی؟ آیا گره از دور پای مردم ملت باز میکنی؟ یا اینکه به محض اینکه پشت میز نشستی دیگه کسی رو، حتی دوستانت رو هم نمیشناسی؟ با بیت المال مردم به حکومت رسیده ای اما اعتنایی نداری، به نام اسلام بر کرسی حکومت نشسته ای اما هر گوشه ای دارن به اسلام حمله میکنن، با چی نداری؟ خودت هم میدون میدی. مسئولین محترم ما، دولت مردان، اگر بخواهن به یک مجلسی وارد بشوند، از قبل نیروهای حراست رو میفرستند، تمام سلاخ سنبه های یک محل اداره سالن رو میگردن، نکند خدای ما کرده بمبی گذاشته باشن خطری اونها رو تهدید کنه. برای حفظ جانتون این مقدار مراقبت دارید. آیا جهات اسلامی و ایمانی را هم این مقدار مراقبت دارید؟ آیا حجاب افرادی را که در آن جلسه شرکت می کنند اون را هم چک کردید؟ یا فقط در اتاقا رو باز کردید و زیر میزا رو دیدید و زیر صندلیا رو دیدید که بم بیکار نذاشته باشن شما با آسمون نرید؟ اما اسلام نابود شد عیبی نداره، آبروی اسلام رفت عیبی نداره. آقا داری چه میکنی؟ دو روزه دنیا خواهد گذشت، این دوره ها برای همه بوده است و از همه هم گرفته شده، از من و شما هم گرفته خواهد شد. چه قدر به فکر سربلندی اسلامیم، اینقدر به فکر حفاظت خودمون هستیم، به فکر حفاظت اسلام هم هستیم یا نیستیم، به فکر آبروی اسلام هم هستیم یا نیستیم؟ عجب تون من اختبرت دنیا کیفیت من الیها، این دنیا به کی وفا کرده که اینقدر ما دل بستگی رو این دنیا داشته باشیم، بخوام چهار تا زن بدحجاب رو هم در حامیان خودمون نگه بداریم؟ و عجب الازالگی یه مثاله، ده ها مثال دیگه خودتون میبینید در جامعه. فرمودن این پوزها همه موجب امتحان ماست، هم اون زمانی که در اختیار ماست، برگه امتحانیست که دست ما دادن، بسیگی داره ما این برگه امتحانی رو چجوری پر کنیم، هم اون زمانی که دست ما میگیرن پوز به دیگری منتقل میشه، من رأی نمیارم دیگری رأی میاره. آیا همونطوری که اگر رأی می آوردن از اسلام و نظام اسلامی و اینها سینه چاک میزدم و دفاع میکردم، اون موقع هم که رأی نیارم باز همونطور دفاع میکنم. طبیعی که رأی ما تمتحن با هر دو شما امتحان خواهید داد. و به دخل باز در روایت دیگر دارد فکره ما یمزی انگ، هر دوش هم دستت گرفته میشه. اگر در خوشی هستی، خوشی هم یک روز سپری میشود، در ناز و نعمت یک روز سپری خواهد شد. اگه تو سختی هم هستی صبر کن، شکیبا باش، خب بالاخره زمانه عوض خواهد شد. یه روایت دیگر، نقل دیگر تاریخی رو بیاورم خدمت شما به عنوان شاهد. راوی ابو مسلم نخعی است. این نقل در مروج الذهب آمده، مرحوم محدث قمی هم در تتمة المنتهى آورده. میگوید در مجلس عبدالملک ابن مروان نشسته بودم. همین که نشسته بودم یه مرتبه سر مصعب بن زبیر را آوردن، بر خودم لرزیدم، اینقدر بر خود لرزیدم، رخسار من رنگش دگرگون شد که عبدالملک مروان متوجه جریان شد و فلانی چیه؟ یه مرتبه حالت عوض شد. و قلت دخلت هذا الدار، گفتم ای عبدالملک من تو این خانه در این امارت دارالاماره و در این تالار صحنه های عجیبی رو دیدم، برات نقل میکنم. چه صحنه هایی؟ گفت یه روز در این تالار نشسته بودم، حاکم عبیدالله ابن زیاد بود، فرعیت رأس الحسین علیه السلام بین یدی ابن زیاد، دیدم سر امام حسین علیه السلام در مقابل ابن زیاد. فی هذا الموضع، همین جایی که الان سر مصعب ابن زبیر رو گذاشتن. ثم دخلتها فرعیت رأس ابن زیاد بین یدی المختار فیه. چند روزی گذشت، دیدم همین جایی که سر امام حسین علیه السلام رو گذاشتن، چند روزی گذشت سر ابن زیاد رو دیدم قبردن گذاشتن در مقابل مختار، بین یدی مختار. ثم دخلتها، باز سومین روز پیش آمد، چند سباهی گذشت، فرعیت رأس المختار بین یدی مصعب بن زبیر، سر مختار رو دیدم اوردن در مقابل مصعب بن زبیر گذاشتن. او حاکم این دارالاماره بود. این چهارمین صحنه ایست که من دارم میبینم. و هازا رأس مصعب بن عمیر، مصعب بن زبیر بین یدک. امروز هم میبینم سر مصعب بن زبیر بین دستهای تو در مقابل توست. فوقاک الله یا امیرالمومنین. خب از درباری ها بود و دوروری های عبدالملک مروان بود، مجبور بود با این زبان صحبت کنه. خب خدا تو رو حفظت کنه، نمیدونم عاقبت تو چی میشه. قال فوسب عبدالملک ابن مروان، این جمله در دل سخت و سنگ او حتا تأثیر گذاشت. پاشد از جایگاه خودش و امر به حتم تاق الذی علی المجلس، گفت اصلا این تالار معلوم تالار شومیه، این تالار رو تخریب کن. در هر صورت دنیا دنیاییست که وفادار نیست حتی به خوبان. یه جمله از آقا ابو عبدالله عرض کنم و عرایزم رو جمع کنم. این جمله از امام حسین علیه السلام مکرر نقل شده در نقل‌های مختلف، گاه حضرت به امام زین العابدین چنین فرمودن، گاه به دیگران، و گاه در جواب عبدالله ابن عمر چنین فرمودن. من یکی از این نقل‌ها را عرض می‌کنم. حضرت فرمودن ان من هوان دنیا علی الله انه اتیه به رأس یحیی ابن زکریا الی بقیه من بقایا بنی اسرائیل. از پستی های دنیا اینه که حتی سر حضرت یحیی فرزند زکریا، پیامبر، فرزند پیامبر، به پسترین افراد از بنی اسرائیل و پسترین حکام از بنی اسرائیل هدیه داده میشه. سری که در فضیلت انقدر بالاست که حتی این سر وقتی از بدن هم جداست تکلم میکند و با دشمن احتجاج میکنه و رأس و ینطق بالحجت علیهم. اینها چه کردن؟ آیا به یحیی لطمه زدن؟ حضرت فرمودن فلم یضر ذلک یحیی بل ساد شهدا. یحیی که ضرر نکرد، یحیی سید شهدای انبیاء بنی اسرائیل شد. اولا تعلم، حضرت به عبدالله ابن عمر میگوید آیا نمیدانی که ان بنی اسرائیل کانو یقتلون ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس 70 نبیا. بنی اسرائیل بین طلوعین فجر و طلوع الشمس 70 پیامبر خدا را کشتن و به شهادت رسوندن و باکی هم نداشتن. ثم یجلسون فی اسواقهم که انهم لم یسنهو شیئا فلم یعجل الله علیهم ثم اخذهم بعد ذلك اخذ عزیز الانتقام. اتق الله یا ابا عبدالرحمن ولا تدعن نصرتی. حضرت فرمودن اینا باکی نداشتن، بعدم رفتن کاسبیاشون رو شروع کردن، پردا در مغازه هم باز شد، هیچ اعتصابی هم در کار نبود، به کسب و کارشون پرداختن. ولی خدا هم صابره. این نیستش که اگر دو روز خدا به ما مهلت داد یا به ظالمی مهلت داد او فکر کند پیروز میدان است. خدا رحمت کند، مرحوم والدم را میگفتش که این خدا خیلی صبوره. علی اصغر امام حسین رو پرپر کردن مقابل چشم بابا، اما این خدا صبر کرد، با سرعت انتقام نگرفت، اما بالاخره خدا از ظالمین انتقام خواهد گرفت. عجب کل من افترار دنیا کیفیت به الیها. ای عمر ابن سعد، دنیا چه ارزشی داشت که برای رسیدن به ملک ری که پسر پیامبر، پسر راسبو، خودش راسبو داره به تو میگه تو به این ملک ری نخواهی رسید، خودت میگی من دیدم که بین دنیا و آخرتم، بین جهنم و دوزخ و بین بهش هستم، و چرا بیراه میری؟ آیا این دنیا ارزش داشت که انسان کار تشنگی رو به بچه های پیامبر برساند، که حتی یه بچه یه کوچک به اندازه این که لب تر بکند آب نباشه در این دیار رو بگذارن؟ آقا ابا عبدالله علیه السلام لحظه های آخر کربلا است. با خودش فکر کرد من هرچه داشتم در راه خدا دادم، آیا بازم یه هدیه دارم در راه خدا تقدیم کنم؟ به یادش آمد این 6 ماهی کنار خیمه ها باقی است. به طرف خیمه ها آمد، در عبارت است خواهر را صدا زد و مودن یا اختا، یا در بعض از تعابیر دارد یا زینب. بچه معمولا باید در آغوش مادرش باشه، اما چرا آقا ابا عبدالله از زینب کبرا فرزندش را مطالبه میکنه؟ چیزی در مکتب ننوشتن، اما میشه حدس‌هایی زد، به احتمالات میشه این جمله رو در واقع تحلیل کرد. یک، زینب که بخش خواهران اختیاراتش دست زینب، ریاست دست زینب کبراست، همه کار زینب کبراست، خب لذا آقا فرمودن خواهرم ایتینه به بلدی الرزی حتی ان اوده، از خواهر مطالبه کرد. شاید جهتش این باشه، آقا میدونه بعد چه خواهد شد، با اون که رباب در عظمت و جلالت قد اینقدر بالاست که اگر امام حسین فرمودن میخوام برم بچه تو در راه خدا تقدیم بکنم، اون نه نمیگفت، فرزندش رو تقدیم میکرد. اما شاید امام حسین خجالت کشید از مادر شیرخواره رو جدا بکنه، لذا فرمودن خواهرم تو برو عزیز من رو بیا شیر خوارم و بیابن. بعضی این چنین نقل میکنن، این طور ذکر مصیبت میکنن، میگن نه این بچه بیتابی میکرد، خیلی گریه میکرد. دیدید اگر توی خونه یه بچه مریض باشه، شب همش که بچه گریه کنه بیتابی کنه، دیگران تو خونه به مادر رحم میکنن، پا میشن کمک میدن به اون مادر، این بچه رو از اون میگیرن، دست به دست میگردونن که مادر یه مقدار استراحت کنه، کمتر اذیت بشه. علی اصغر این بیتابی میکرد، عمه‌ها، خواهرها این علی اصغر رو دست به دست بغل هم دیگه نگه میداشتن که یک مقدار رباب کمتر اذیت بشه. اما فکر میکنم این اغلب خیلی درست نباشه، شاید برای ساعت اول خوب بود این نقل، اما برای اون ساعتی که امام حسین آمد این نقل خیلی شاید درست نباشه. چرا؟ برای خاطر اینکه امام حسین لفظ تلذی رو به کار میبره. من اول تلذی رو بگم خدمت شما، یعنی چه؟ ماهی رو وقتی از آب بیرون میاندازن، ابتدا ماهی جست و خیز داره، اگر این ماهی رو به آب برگردونن این ماهی زنده میشه، نمیمیره، حیات به او برمیگرده. اما کم کم جست و خیز این ماهی کم میشه، به جوری که نمیتونه خودشو از زمین پرتاب کنه، اما رو همون زمین یه مقدار حرکت داره، کم کم باز جست و خیز کمتر میشه. آخرین حرکتی که در ماهی مشاهده میشه، ماهی که از آب بیرون افتاده، اینه که لبهای کوچیکش رو باز میکنه و میبنده. این حالت رو میگن ترسی. اگر ماهی رو در اون حالت به آب دریا برگردونن، به بهترین و مناسبترین آبها برگردونن، دیگه این ماهی به حیات بر نمیگرده. علی اصغر یه چنین حالتی پیدا کرده. خب اگر چنین حالتی را علی اصغر داره، یقیناً علی اصغر در دست عمه هم آرامه، در دست مادرم آرامه، دیگه بیتابی نمی کنه، دیگه علی اصغر گریه نمی کنه. خب پس چرا زینب کبرا علی اصغر رو در آغوش داره؟ من اینطور فکر میکنم، وقتی حضرت زینب دید علی اصغر حالش دیگه خیلی خرابه، لحظات آخره معمولا مادر دقت قلب بیشتری داره، حضرت زینب ترحم کرد به ربا، نخواد اون لحظات آخر رو ربا ببینه، لذا بچه رو از مادر گرفته در آغوش خودش. وقتی آقا امام حسینم اومد برای وداع، او وداع آخر، حضرت زینب به رخ امام حسین نکشید. حسین جان ببین کارمون به کجا کشیده، بچه شش ماه هم داره جان میده، اما بچه رو دستشه. یه جوری نشون داد با آقا ابوعبدالله. آقا ابوعبدالله فرمودن خواهرم زینب، این بچه ای که در آبوشته بده من با او خداحافظی کنم. ایتینه به ولدی الرزیب حتی القبده. اما ودا دو جوره. اینجا من یه احتمال دیگری میدم. یه وقتی بابا میخواد خودش بره به جبهه، بچه در خانه و کاشانه خودشه، میگه من با اهل خانه با بچه ها میخوام خداحافظی کنم. یه وقتی اینه، امام حسین میخواد خودش خداحافظی کنه بره، یعنی این بچه دیگه منو نمیبیند در حیات و زندگی. اما شاید هم معنا برعکس باشه. آقا دید دیگه اسفر داره لحظات آخرشو طی میکنه. گاهی از بابا برعکس، بچه ای که میره جبهه بابا میگه بابا بیا یه بار دیگه ببوسم بعد برو جبهه. آقا دید از در دیگه لحظات آخرشه، گفتارم بده با از قرم خداحافظی کنم و قبل از من داره میده. در هر صورت دید یه مقدار کمی شاید هنوز از قرد جان داره، یه امید مختصری هست. حضرت با از همین فرصت بازم استفاده کنم. عزیز دلش روی دست گرفت، مقابل آن بیا یا مردم آور ویلکم یا غم اسفوها در روی شربت من المام اما ترم نهو جیبیت لذات شام من غیر ذنب نتاه علیکم مردم این که بدین کودکی گناه نداره، این که بدین کودکی گناه نداره، یا که سر رزم این سپاه نداره. مردم اگر میگید من گناهکارم، بچه یه شش ماهه که گناه نکرده، خوبنی رو سیراب کردم، فذبحوه من الهدن الهدن من الورید الورید. یه مرد با آقا دید خون از گلوی شیر خار میریزه، خونا را دو دست های مبارکش جمع کرد با آسمان میپارید، یعنی خدا این قربانی از آل محمد قبول